اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزی ده ای پوش. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. سلامتی و جانجوری یکایکتان از ایزد منان تمنا داریم در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین. جانتان جور، تنتان سالم و اوقاتتان خوش باشده انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این بخش تا پایان نشرات صبحگاهی در خدمتتان خواهیم بود. ضمن اینکه برایتان آرزوی سلامتی میکنیم، صبحتان را بخیر عرض میکنیم. انشالله که صبح قشنگ و زیبایی را آغاز کرده باشین و لحظات بسیار زیبا و نیکی هم برایتان آرزو میکنیم در ادامه صبح امروز. خب دوستان، اجازه بدین در خدمتتان باشیم، گوش جان بسپاریم با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا اژدهم از سوره مبارکه بلد.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاکنشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
خب عزیزان خوبی شنونده زمینی که یک بار دیگر خدمت یکایکتان خوش آمد عرض میکنیم در نشرات صبحگاهی رادیو دری، برای یکایکتان آرزوی سلامتی، جانجوری و صحتمندی داریم. شما عزیزان صدای ما را در برنامه‌های مختلف رادیو دری روی این امواج و فرکانس‌ها می‌شنوید. برنامه‌های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز، برنامه‌های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کلوهرز و 1098 کلوهرز نیز قابل شنیدن می باشد. و اما آنچه امروز سه‌شنبه همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ را میشنوید. متعاقبا برنامه آیا میدانی در خدمت شما عزیزان هست. همچنان بانوی موفق را امروز رأس ساعت 6:30 با وقت ایران، 7:30 با وقت افغانستان میشنوید و گلبانگ غزل هم 6:45 با وقت ایران، 7:45 به وقت افغانستان بعد از گلبانگ غزل همراه با خورشید تا میرسیم به ساعت 7 به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان خواهد شد. کافه صبح را بعد از خبر شما عزیزان میشنوین و بعد از کافه صبح همراه با شما عزیزان صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آله و تحیه و سناره با هم زمزمه خواهیم کرد.
زربان را تقدیم حضورتان میکنیم. 8:05 دقیقه با وقت ایران، 9:05 با وقت افغانستان و انیس تنهایی هم رأس ساعت 8:30 دقیقه با وقت ایران، 9:30 دقیقه با وقت افغانستان. برنامه شاپرک را داریم که همکاران ما رأس ساعت 8:45 صبح با وقت ایران، 9:45 با وقت افغانستان تقدیم حضورتان میکنیم. رأس ساعت 9 با وقت ایران، 10 با وقت افغانستان زنده باد زندگی و اولین ها را بعد از زنده باد زندگی خواهید شنید. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را شما عزیزان میتونید رأس ساعت 10 صبح با وقت ایران، 11 با وقت افغانستان بشنوید. قرار بندگی هم 10:25 دقیقه با وقت ایران، 11:25 با وقت افغانستان متعاقبا تکرار برنامه آیا میدانید. انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم رأس ساعت 12 با وقت افغانستان. پایان بخش نشرات امروز ما هم در مسیر دانایی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. از نشرات
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه شنبه 25 قوس سال 1399 هجری شمسی برابر با 29 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 15 دسامبر سال 2020 میلادی است. ۷۶۹ سال پیش در ماه ربیع الثانی سال 673 هجری قمری، محمد ابن احمد ذهبی ملقب به شمس الدین محدث و مورخ مشهور متولد شد. او به گردآوری احادیث علاقه زیاد داشت و برای تکمیل این علم سفرهای بسیار کرد و در این سفرها از بسیاری از بزرگان و علما حدیث شنید. ذهبی وقایع تاریخ اسلام و مشاهیر این دوران را از زمان ظهور آیین اسلام تا سال 704 هجری قمری دنبال کرد و اخبار و وقایع محدثین آن دوره را نیز برشته تحریر درآورد و این مجموعه را تحت عنوان تاریخ اسلام به صورت کتابی تنظیم کرده است. آثار ذهبی بسیار مورد استفاده اهل علم قرار گرفت و در اکثر مواقع دانشپژوهان برای شنیدن احادیث به محضرش می شتافتند. از میان آثار او می توان به کتب الکاشف، طبقات القرا، المعجم الصغیر و المعجم الکبیر اشاره کرد. ذهبی در سال 748 هجری قمری در دمشق پایتخت سوریه درگذشت. ۱۸۸ سال پیش در چنین روزی 15 دسامبر سال 1832 میلادی الکساندر گوستاو ایفل مهندس و معمار برج ایفل متولد شد. این مهندس استاد ساخت سازه‌های بزرگ فلزی است که بیشترین شهرتش را به خاطر ساخت برج ایفل و همچنین ساخت بدنه داخلی و فلزی مجسمه آزادی در آمریکا کسب کرده است. خانواده گوستاو ایفل در قرن 18 میلادی از آلمان به فرانسه مهاجرت کرده و نام خانوادگی ایفل را از روی کوهی که در سرزمین اصلیشان در غرب آلمان قرار داشت انتخاب کرده بودند. از یادگارهای مهم و فراموش نشدنی گوستاو ایفل میتوان به برج ایفل نماد شهر پاریس اشاره کرد. این برج برای نمایشگاه جهانی پاریس در سال 1889 برای بزرگداشت 100مین سالگرد انقلاب فرانسه ساخته شد. ساختن برج زیر نظر گوستاو ایفل در اول جولای سال 1887 میلادی شروع شد. برج ایفل یک هنر مهندسی در سازه‌های فلزی به حساب می‌آید و گوستاو ایفل تمام علم و نبوغ خود را در مهندسی و ریاضیات آمیخته با هنر بر رخ جهانیان کشید. ساخت برج ایفل 2 سال و 2 ماه طول کشید. 850 نفر در ساخت آن کار کردند. ارتفاع برج 324 متر است که در زمان خود مرتفع ترین برج جهان بوده است. وزن برج ایفل بیش از 10,000 تن است که 7300 تن آن فولاد است. گوستاو ایفل سرانجام در تاریخ 27 دسامبر سال 1923 میلادی و در سن 91 سالگی دیده از جهان فرو بست. ۱۶۸ سال پیش در چنین روزی 15 دسامبر سال 1852 میلادی هنری بکرل فیزیکدان و مکتشف فرانسوی در شهر پاریس متولد شد. او پس از آنکه رونتگن فیزیکدان آلمانی اشعه ایکس را کشف کرد در صدد کشف اجسامی برآمد که از خود اشعه ایکس ساطع می کنند. بکرل در سال 1896 میلادی عناصری را کشف کرد که خاصیت رادیواکتیو دارند و اشعه ایکس تولید می کنند. وی به دلیل همین اکتشاف در سال 1902 میلادی موفق به دریافت جایزه نوبل در رشته فیزیک شد. بکرل در سال 1908 میلادی درگذشت. پنجاه و پنج سال پیش در چنین روز 29 ربیع الثانی سال 1387 هجری قمری، محمد ابن عبدالله ابن بهلول معروف به شیبانی از مشاهیر حدیث درگذشت. محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبیدالله ابن بهلول معروف به شیبانی کوفی الاصل از مشاهیر محدثان امامی است که برای شنیدن حدیث سفرها کرده است و تألیفاتی دارد. او در ابتدا به نقل احادیث معتبر همت می گماشت ولی در ادامه از روایت احادیث غریب نیز خودداری نکرد و باعث شد که دیگران نقل روایت های او را معتبر ندانند. چهل و پنج سال پیش در چنین روز 15 دسامبر سال 1975 میلادی خروج نیروهای استعمارگر اسپانیا از صحرای غربی در افریقا آغاز شد. کشور صحرا در شمال غربی افریقا از اوایل قرن 18 شاهد حضور استعمارگران اسپانیایی در این منطقه بود. اسپانیا در سال 1884 میلادی صحرای غربی را به عنوان صحرای اسپانیا خواند. اما با شکلگیری مبارزات ضد استعماری و در نهایت تأسیس جبهه پولیساریو از اتحاد گروه‌های مبارز این مبارزات شکل سازمان یافته و گسترده یافت. بعد از جنگ جهانی دوم تحت فشار افکار عمومی و سازمان ملل برای انجام همه‌پرسی جهت واگذاری خودمختاری به این منطقه، کشورهای مراکش و موریتانی همسایگان صحرا ادعای مالکیت این منطقه را مطرح نمودند. بر این اساس توافق میان این دو کشور با اسپانیا به عمل آمد که بر اساس آن 2/3 صحرا به مراکش و 1/3 به موریتانی داده می شد. اما این مسئله مورد اعتراض مردم صحرا و نیز جبهه پولیساریو قرار گرفت. در این میان از نیمه دسامبر سال 1975 اسپانیا خروج نیروهای خود را آغاز نمود و ظرف مدت 2 ماه کشور صحرا را تخلیه کرد. و دنبال خروج نیروهای اشغالگر اسپانیا، جبهه پولیساریو استقلال این سرزمین را با عنوان جمهوری دموکراتیک عربی صحرا اعلام کرد. اما دولت مراکش از زمان خروج نیروهای اسپانیایی از صحرای غربی مدعی حاکمیت بر این سرزمین است و این اختلاف همچنان ادامه دارد. و سرانجام 23 سال پیش در چنین روزی 25 قوس سال 1376 هجری شمسی شبکه جهانی سحر نخستین شبکه تلویزیونی برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ساعات محدود به 7 زبان عربی، آذری، بوسنی، ترکی استانبولی، فرانسه، انگلیسی و اردو در مجموع با 19 ساعت پخش کار خود را آغاز و از ماه جدی سال 1393 هجری شمسی با سیاست‌گذاری جدید با عنوان شبکه‌ای رادیو و تلویزیونی به تدریج فعالیت خود را در قالب 4 کانال 24 ساعته به زبان‌های کردی، آذری، اردو و بالکان با روزانه 96 ساعت پخش توسعه داد. شبکه جهانی سحر با عنوان شبکه‌ای عام ذائقه‌های مختلف خانوادگی را با تولید، تأمین و پخش برنامه‌های متنوع در قالب‌های نمایشی، مستند، جنگ و مسابقه، سیاسی و اقتصادی تأمین می‌کند. این شبکه در کنار این برنامه‌ها، برنامه‌های خبری داخلی و بین‌المللی را پوشش می‌دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
تشکر میکنم از حضور یکایک شما سروران گرامی و از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم. در خدمتتان هستیم و برنامه آیا میدانید را با هم میشنویم.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. به نام خدا. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید با شما هستیم. آیا می دانید پل تاریخی مالان در کجا واقع شده است؟ پل مالان یکی از بناهای تاریخی هرات و از پل‌های زیبا و تاریخی افغانستان است که بر روی رودخانه هریرود در منطقه مالان ساخته شده است. این پل در مسیر جاده قدیمی هرات قندهار واقع شده و در گذشته‌های دور کاروان‌هایی که از هرات به مقصد سیستان، قندهار و هند سفر می‌کردند از این پل عبور می‌کردند. پل مالان در شکوفایی اقتصاد و درآمد مردم هرات نقش مهمی داشته و از همین رو در طول تاریخ بارها بازسازی شده است. این پل در سال 505 هجری قمری برابر با 1110 میلادی و در زمان سلطان سنجر سلجوقی به همین شکلی که اکنون هست با اندک تفاوت ساخته شد. ولی از روی داستانهایی که در مورد پل مالان حکایت می کنند و بنابه اهمیت تجاری و موقعیت جغرافیایی هرات گمان می رود که تاریخ ساخت این پل خیلی نزدیک به تاریخ ساخت شهر هرات باشد. در برخی از این حکایت ها تاریخ ساخت پل مالان تا پیش از ظهور اسلام نیز ذکر شده است. برخی حکایت هایی که در مورد ساخت پل تاریخی مالان وجود دارد شنیدنی است. بر اساس یکی از این حکایات، پیش از ظهور اسلام دو خواهر مؤمن زرتشتی مذهب به نامهای بی بی هور و بی بی نور که مرغداری داشتند، از تخم مرغ برای ساخت پل مالان استفاده کردند. استفاده از تخم مرغ در ملات یا همان مواد ساختمانی آن زمان برای مقاوم ساختن پل در مقابل طغیان آب و مقاومت بیشتر پل استفاده می شد. از دیگر حکایت‌های شنیدنی این است که مالان روستای کوچکی بود که در کنار هریرود قرار داشت. به گفته برخی مورخان، پیش از اسلام در این روستا آتشکده‌ای بوده که اهالی شهر هرات در آن آتشکده عبادت می‌کردند. در زمانی که بر روی رودخانه هریرود پلی وجود نداشت، مردم به سختی از آب عبور می‌کردند و خود را به آتشکده می‌رساندند. این روایت میگوید یک معبد آتشکده مالان به نام برزو که فرزند نداشت و از بی‌فرزندی همواره رنج می‌برد، روزی دست به دامان اهورامزدا شد و گفت اگر مرا فرزندی باشد به شکرانه آن بر روی هریرود پلی خواهم ساخت که مردم بتوانند به آسانی از آب عبور کنند و به آتشکده بیایند. خداوند فرزندی به برزو ارزانی کرد و برزو نام آن را فریدون گذاشت و سپس با وعده خود عمل کرد و این پل را ساخت. پل مالان در حال حاضر دارای 22 دهنه یا تاق است، اما الکساندر همیلتون جهانگرد انگلیسی در اواخر قرن 19 میلادی زمانی که از هرات دیدن میکرد در مورد پل مالان نوشته است این پل دارای 17 دهن است. این جهانگرد همچنین نوشته که در آن زمان آب رودخانه هریرود تغییر مسیر داده و از داخل پستزار کنار پل میگذشته و راه را مسدود کرده بود. گزارشی که الکساندر همیلتون در مورد هرات نوشته در سال 1904 میلادی در بریتانیا به چاپ رسیده است. در سالهای جنگ در افغانستان پل تاریخی مالان قسمان از بین رفته بود، ولی در سالهای 1994 و 1995 توسط مؤسسه داکار مجدداً بازسازی شد. تشکر از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you. شده که زنده می کنید، دل شده بنده می کنید، مرده که زنده می کنید، دل شده بنده می کنید، آب و خنده می کنید، مشک برخ چکی دارم، آب و خنده می کنید، مشک برخ چکی دارم، خنجر کاریه بزن، بسم الله خون تردی دارم، باز صدای نازو کن، جان بلب رسی دارم، خنجر کاریه بزن.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن اینکه یک بار دیگر از حضور گرم و گیرای شما عزیزان تشکری میکنیم و صبح بسیار قشنگ و زیبایی برایتان آرزومند هستیم، بانوی موفق را از رادیو دری میشنویم.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی. با برنامه بانوی موفق در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری. دوستان عزیز، مهندس مهناز میرزایی نخستین زنی است که در ایران پایش را در تونل‌های عمیق معدن گذاشت و در میان صدها کارگر مرد پای کار ایستاد. امروز می‌خواهیم درباره این خانم صحبت کنیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. بیشک شما هم درباره سخت بودن کار معدن و مشقات کارگرانی که در تونل‌های تاریک اعماق زمین کار می‌کنند چیزهایی شنیده، خوانده و دیده اید. عموماً وقتی صحبت از کار کردن در معدن می‌شود، فیزیک‌های مردانه کارگرانش را تجسم می‌کنیم. غالباً هم عکس‌هایی که از کارگران معدن وجود دارد این موضوع را تایید می‌کند که کار در معدن یک شغل مردانه به حساب می‌آید و این واقعیت ربطی به منطقه جغرافیایی ندارد. هرچند گام‌های مثبتی برای ورود زنان به این صنعت برداشته شده، اما همچنان حضور زنان در این بخش کمرنگ است. پژوهش‌ها در این زمینه نیز نشان می‌دهد صنعت معدن کمترین تعداد زنان را در اعضای هیئت مدیره شرکت‌های صنعتی سراسر جهان دارد. برای تهیه برنامه این هفته، همکارانمان پس از گشتی 2 ساعته در یکی از معادن ایران با بانوانی آشنا شدند که حضورشان در آن فضاهای تاریک و عمیق ناباورانه است. آنها خود را عضوی از جمعیت بزرگ بانوان توانمند ایرانی می دانند که در صورت هموار شدن راه می توانند نقش مؤثری در پویایی اقتصاد کشور داشته باشند. یکی از آنان می گوید رسیدن به یک کشور توسعه یافته و ترسیم آینده روشن برای آن در صورتی محقق خواهد شد که جمعیت بزرگ زنان کشور را در آن شریک کنیم. مهندس مهناز میرزایی نخستین زن است که در ایران پایش را در تونل‌های عمیق معدن گذاشت و در میان صدها کارگر مرد پای کار ایستاد. حالا 14 سال است که در معدن کار می کند و اکنون رئیس معدن زغال سنگ سراپرده در استان کرمان شده است. او متولد 1359 در زرند کرمان است و علاقهش به موضوع معادن باعث شد تا سخت ترین کار دنیا را انتخاب کند. او می گوید من از نوجوانی به این کار علاقه داشتم. به همین دلیل تصمیم گرفتم در دانشگاه رشته مهندسی معدن بخوانم. کنکور دادم و رشته مهندسی معدن با گرایش استخراج دانشگاه شهید باهنر کرمان را قبول شدم و در نهایت هم مرتبط با رشته تحصیلیم کارشناس معدن شدم. کار کردن به عنوان مهندس ایمنی یک معدن زغال سنگ و رفتن به داخل تونلی که چند هزار متر طول و حدود 100 متر عمق در دل زمین دارد، برای یک مهندس خانم جوان شغل بسیار سختی محسوب می شود. اما برای مهناز میرزایی، مهندس جوان که مسئولیت ایمنی معدن زغال سنگ سراپرده در استان کرمان را عهده دارد است، به بخشی از زندگی و کار او تبدیل شده است. او می گوید، روز اول که برای دیدن کار و اینجا آمدم، همه کارگران و مسئولانی که اینجا بودند، از دیدن من حیرت کردند. برایشان عجیب بود که یک زن برای کار به اینجا آمده است. کسی که قرار بود قسمت‌های مختلف معدن را به من نشان دهد گفت باید داخل تونل‌ها را هم ببینی. من گفتم مشکلی ندارم. وقتی وارد شدیم من را به سخت‌ترین نقاط تونل برد. یعنی حتی در جاهایی مجبور بودیم سینه‌خیز جلو برویم. شاید تصور می‌کرد با نشان دادن سختی‌های کار من منصرف می‌شوم. ولی وقتی از تونل بیرون آمدیم و نظرم را پرسید، گفتم برای شروع کار آمدم. او با ناباوری نگاهم می‌کرد.
دستانم را در سرزمین دل می‌کارم. می‌دانم سبز خواهد شد روزی، چشمانم را به خورشید پیوند می‌زنم، می‌دانم روشن خواهد شد روزی، و پاهایم را با کوهساران هم نشین می‌کنم تا گام‌هایم آواز ایستادگی سر دهند.
معدنکاری برای زنان حرفه‌ای دلربا نیست، اما می‌تواند جذاب باشد. معادن با تصور حضور زنان در آنها طراحی نشدند و شرایط کاری آنها چندان رغبت زنان را تحریک نمی‌کند. اما این نقاط ضعف و این معنا نیست که امکان پیشروی برای زنان در این زمینه وجود ندارد. هنگامی که خانم میرزایی این شغل را انتخاب کرد، این معدن مهندس معدن و زمینشناس نداشت. به همین دلیل فشار کار روی او خیلی زیاد بود. این مهندس جوان هر روز مجبور بود داخل تونل‌ها برود و از کارگاه‌های استخراج دیدن کند. او درباره پذیرش یک زن در این شغل سخت می‌گوید: از روز اولی که وارد فضای کار در معدن شدم، همه همکارانم مرد بودند. این موضوع برای من پیچیدگی خاصی نداشت. اما به هر حال عده‌ای از همکاران خیلی با این موضوع کنار نمی آمدند و دوست نداشتند یک زن آنها را مدیریت کند. می گفتند یک خانم نباید به ما دستور دهد، یا اصلا یک زن چطور می تواند برود داخل تونل ها. ولی بعد از مدتی که پیشرفت مرا در کار دیدند و بعد هم رئیس معدن زغال سنگ سراپرده شدم، دریافتند که من عضوی مؤثر و مفید هستم و با من کنار آمدند. اکنون آنها حامی و پشتیبان من هستند. در واقع زمانی که تو نشان بدهی که توانمند هستی، دیگر تو را فقط یک زن نمی بینند و به عنوان یک مدیر مورد احترام و تحسین قرار می گیری. اینک حضور مهندس میرزایی در معدن زغال سنگ راه را برای حضور زنانی دیگر به عرصه کارهای معدنی باز کرده است. خودش میگوید تا حالا چندین خانم برای مشغول به کار شدن به اینجا آمدند. بعضی از آنها البته در همون روز اول با دیدن شرایط و محیط کار جا زده و منصرف شدند. برخی هم ماندند و حالا در معادن دیگر مشغول به کار شدند. بزرگترین چالش یک مهندس زن معدنکار ایجاد تعادل بین نقش‌های حرفه‌ای و خانوادگی است. اما وی اکنون دارای همسری است که به گفته خودش همیشه جرأت و جسارتش را تحسین می‌کند. و یک دختر کوچک دارد که او درباره‌اش می‌گوید خیلی دوست دارم مثل من مهندس معدن شود تا تقدیرش چه باشد. اگر او به این شغل علاقه داشته باشد من هم تشویقش می‌کنم که در رشته مهندسی معدن ادامه تحصیل بدهد. من چون خودم در کارم موفق بوده و از شغلی که انتخاب کردم راضی هستم، دوست دارم دخترم نیز همانند من مهندس معدن شود. دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه بانوی موفق. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. علی‌رغم اینکه معدنکاری جزو مشاغل سخت و دشوار در جهان به شمار می‌رود، در حال حاضر حدود 27% از اعضای سازمان صنعت و معدن و 14% از کل دارندگان پروانه اشتغال در حوزه معدن را زنان تشکیل می‌دهند. اگرچه این تعداد زنان شاغل در معادن کشور به نسبت مردان بسیار کمتر است، اما بانوان حاضر در این حوزه دارای نامونشان و موقعیت بوده و البته بیشتر نیز در حوزه‌های مدیریت معدن و تشکل‌ها حضور دارند. به واقع زنان در جمهوری اسلامی با جدیت و توانمندی خود نشان دادند که برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت. در سخنان رهبری انقلاب اسلامی نیز همواره بر فعالیت بانوان و استفاده از این عامل بنیادی تأکید شده است که از نظر اسلام میدان فعالیت و تلاش علمی و اقتصادی و سیاسی برای زنان کاملاً باز است. اگر کسی با استناد به بینش اسلامی بخواهد زن را از کار علمی محروم کند، از تلاش اقتصادی بازدارد یا از تلاش سیاسی و اجتماعی بی نصیب سازد، به خلاف حکم خدا عمل کرده است. زنان به قدری که توان جسمی و نیازها و ضرورتهایشان اجازه می دهد، می توانند در فعالیتها شرکت کنند. نظر اسلام این است که در میدان فعالیت علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نباید بر زن تحمیل و اجبار کرد، چنانکه بسد کردن راه او هم نباید پرداخت. همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته بانوی موفق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی و اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردار خوبمان در این مجموعه از حضور گرمتان خداحافظی میکنیم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، بدرود.
با آمدن بهار را میاری، باقی گل انتظار را میاری، با آمدن سکوت را میشکنی، لبخند ترانه با را میاری، لبخند ترانه با را میاری.
از نشرات صبح رادیو دری در خدمتتان هستیم. لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم. گلبانگ غزل را با هم میشنویم.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است.
گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام آن دوستترین دوست، در تارک گلبانگ غزل دیگر گل سلام می نهیم و پیشکش خاطر مصفایتان می سازیم. امروز سروده زیبا از مولانا را مرور خواهیم کرد با آواز دلکش شهرام ناظری و به یقین که لحظات پرنیانی را خواهیم داشت.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا. یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا. نوح توی، سور توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بردر اسرار مرا. نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ کوه طور توی، خسته و منقار مرا. قطره توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش میازار مرا.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا. نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بر در اسرار مرا. نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ که تور توی، خسته به منقار مرا. قطر توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش میازار مرا. بیش میازار
حجره خورشید تویی، خانه ناهید تویی، روزه امید تویی، راه ده حیار مرا، روز تویی، روزه تویی، حاصل دریوزه تویی، آب تویی، کوزه تویی، آب ده این بار مرا، دانه تویی، دام تویی، باده تویی، جام تویی، پخته تویی، خام تویی، خام به مگذار مرا،
حجره خورشید تویی، خانه ناهید تویی، روزه امید تویی، تویی حجره خورشید تویی، خانه ناهید تویی، روزه امید تویی، راه ده یار مرا، روز توی، روز توی، حاصل دریوز توی، آب توی، آب دین بار مرا، دان توی، دام توی، باد توی، جام توی، جام توی، پخت توی، خام توی، خام به مگذار منای، مگذار منای، خام به مگذار منای، مگذار منای، مگذار منای، خام به مگذار مرا.
این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی، راه شدی.